انتقاد کنند. انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیتا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا جون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن، هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اوقات بر وفق مرادتون باشه. امروز هم یک بار دیگه حد نصاب جدیدی در تعداد مبتلایان به کرونا در کشور ما ثبت شد و عدد بیماران این حوزه به حدود 7000 نفر رسید. خواهش میکنم، تمنا میکنم، نمیدونم، با هر بیان و زبانی که میشنوید این صدا رو که براتون قابل پذیرش هست، لطفاً ماسک بزنید، از فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دست هاتون رو بشورید و حداقل امکان اگر که براتون مقدور و کار واجبی ندارید از منزل هاتون بیرون نیاید که امن‌ترین جا خونه آدم هستش و خدای نکرده اگر آلوده بشید و بیماری رو با خودتون به داخل خونه ببرید، خانواده خودتون هم گرفتار میشن. اگر هم احیانا مجبورید بیاید بیرون، کار دارید، رزق و روزی و معیشت و همه اینها مطرح هست، تا حد امکان سعی کنید دستاتون رو مداوم بشورید، فاصله داشته باشید، الکل و ماسک و نمیدونم اینها رو دم دستتون داشته باشین و خلاصه خیلی مراعات کنید. مسئولین محترم در وزارت بهداشت و درمان هم لطفاً چاره جدیدی بیاندیشند. ما با همه اعلام‌ها و تذکرها و استفاده‌هایی که مردم می‌کنن، اما آمار همچنان رو به افزایش هستش. لذا نشون میده که راه حل دیگری هم باید اندیشیده بشه. و شنونده بیقاب بی‌نقاب هستین از رادیو گفتگو. اما راه های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هست که الان دارید میشنوید. و اگه الان کار دارید و دستتون بنده و سرتون شلوغه و حواستون جای دیگه است و فرصت ندارید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره بفرمایید و در زمان مناسب اون رو بشنوید. ما هم از طریق سامانه پیامکی 30,000-10,35 پیام‌های متنی شما رو دریافت می‌کنیم. همین الان هم فرستادید و می‌تونیم ببینیم. از طریق تلفن گویای 27,86-10,35 هم میتونید پیام های صوتی خودتون رو بفرستید. 162 هم راه ارتباطی دیگری است که در سازمان صدا و سیما وجود داره و ازش میتونید استفاده کنید. در صفحات اجتماعی و فضاهای اجتماعی هم میتونید ما رو با رادیو گفتگو .ir پیدا بکنید و صفحه ما رو دنبال کنید. در بعضی از برنامه ها رو هم به شکل زنده تقدیمتون خواهیم کرد و اونجا هم میتونید برنامه های رو ببینید و بشنوید. و اما موضوع برنامه امروز ما در رابطه با لایحه تجارتی است که مدت هاست در مجلس و دولت در حال رفت آمده. البته شورای نگهبان هم پاش به ماجرا کشیده شد، چرا که بخشای از اون رو مجلس تصویب کرد اما ایراداتی پیدا کرد و به هر حال لایحه‌ای که زیربنای تجارت کشور رو تعریف می‌کند بعد از گذر از چندین دهه قرار شد که اصلاح بشود، ولی اصلاحش در مجلس قبل که به سرانجام نرسید به مجلس جدید رسید. در این مجلس هم کش و قوس‌های فراوانی پیدا کرده. در این رابطه می‌خوایم صحبت بکنیم. اگر شما عزیزی که صدای ما رو می‌شنوید فعال اقتصادی هستین، کار و کاسبی دارین و به نحوی با لایحه تجارت در ارتباط هستین، حتما نظرتون رو به 30035 بفرستید. ما در استودیو دو مهمان عزیز رو داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد، اما قبلش در بخش زیر ذره بین بریم و موضوع و حواشی این لایحه رو از نگاه آقای دکتر جوادیه از اساتید حقوق خصوصی کشورمون بشنویم و بعد برمیگردیم گفتگوی خودمون رو آغاز خواهیم کرد.
ذره بین.
قانون تجارت ما در سال 1311 در 600 ماده توسط شورای ملی به تصویب رسید. خب چنین قانونی با چنین سابقه قطعاً بعد از گذشت زمان نیازمند تغییر و تحولاتی بود با توجه به تحولاتی که در عرصه‌های تجاری و اقتصادی شکل گرفته بود. این باعث شد که در سال 1347 تصمیم بر این گرفته بشه که قانون تجارت اصلاح بشه. ولی خب چون قانون تجارت جزء قوانین مادر محسوب میشه و جزء قوانین گسترده و مفصلیه، در اون زمان این امکان فراهم نبود که تمام مواد قانون تجارت اصلاح بشه. از اینو تصمیم گرفتن که تنها بخشی از قانون تجارت مصوبه 1111 به اصلاح گذاشته بشه. اون بخش هم مربوط به شرکت‌های سهامی بود. خب مشخصا با توجه به تحولات اقتصادی و تجاری مخصوصا در سال‌های اخیر نیاز احساس میشه که باید یک قانون بروزتر جایگزین بشه. خب البته کار دشواریه. در اوایل دهه 80 این تصمیم گرفته شد که قانون تجارت اصلاح بشه. بخاطر همین هیئت وزیران لایحه رو تنظیم کردن و تقدیم مجلس کردن. خب این لایحه در 1261 ماده تدوین شده بود که نسبتاً قانون مفصلی محسوب میشه. به خاطر همین مجلس تصمیم گرفت که تصویب این قانون رو به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی بسپاره. این لایحه در سال 91 با تصویب مجلس قرار شد 5 سال به عنوان قانون آزمایشی در کشور لازم الاجرا بشه. از اونجایی که تصویب هر قانون مستلزمه تایید شورای نگهبانه، این لایحه بعد از تصویب در کمیسیون و مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده شد. شورای نگهبان ایراد میگیره به این لایحه و ایرادش هم مستند به اصل 85 قانون اساسیه. اگه بخوام خیلی مختصر عرض بکنم، ایراد مبنی بر این بود که ما زمانی یک قانون رو به عنوان یک قانون آزمایشی به تصویب میذاریم و به کمیسیون ارجاع میدیم که تصویب آن قانون ضروری باشه و به این دلیل که از صحن مجلس صرف نظر میکنیم و قانون رو به کمیسیون میبریم تا اونجا مورد بررسی قرار بشه و یک تصویب اجمالی در صحن مجلس اتفاق بیفته. خب ولی شورای نگهبان با این نظر مخالف بود و گفته بود که قانون تجارت یک قانون دائمی و جاریه، ما الان خلأ قانونی فعلا نداریم و این چون قانون مهم و دائمی باید توی صحن علنی مجلس به جزئیات مورد بررسی قرار بگیره. خب قطعاً بررسی چنین قانونی در صحن علنی مجلس نسبتاً به یک دفعه غیر ممکنه. به خاطر همین تصمیم گرفتن که این لایحه رو به بخش متعدد تقسیم کنن و به نظر میرسه که توی این مرحله باز هموارتر شده باشه تصویب لایحه، ولی خب مشاهده کردیم که شورای نگهبان اراده جدیدی رو به لایحه ارسال گرفت. این دفعه شورای نگهبان به استناد اصل 74 قانون اساسی قسمت‌های ارسال شده رو رد کرد. در این زمانه که مجلس اختیار داره یا کلن این لایحه رو کنار بگذاره یا ابتداءً یک طرحی رو خودش مطرح بکنه و یا اصلاحات عمده رو صرف نظر بکنه و به اصلاحات جزئی رو بیاره که مفاد اون لایحه خیلی تغییر نکنه. خب الان ما با یک سوال اساسی مواجهیم، اینه که مجلس در زمان کنونی آیا این لایحه رو اصلاح خواهد کرد و دوباره مجدداً به شورای نگهبان ارجاع میده و یا اینکه قرار همچنان تصویب این لایحه و لازم الاجرا شدنش به تعلیق بود.
بله، سوال اینجاست که آیا این لایحه اصلاح خواهد شد یا تصویب اون به درازا خواهد که انجامید و زمان بیشتری برای لایحه اصلاح قانون تجارت صرف خواهد شد. اما عرض کردم خدمتتون که در این رابطه دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم، جناب آقای دکتر محمد برومند، کارشناس مسائل حقوقی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر برومند خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. اعیاد گذشته و اعیاد پیشرو رو تبریک عرض میکنم خدمت.
آقای دکتر موقع گفتگو یه مقداری باید قویتر و بلندتر صحبت کنید. و آقای دکتر مهداد صادقیان، کارشناس حقوقی و اقتصادی، البته چون فعال حوزه اقتصادی بگیم بهتر میشه. آره
حالا در حد حقوقی، حالا اقتصادی که فعلا نمیشه گفت. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه بیقاب و بینقاب. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و قابل بهره برداری و مفید باشه واسه شنوندگان.
خیلی متشکرم از حضور هر دو عزیز. و در فواصل برنامه مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه خواهند شد. آقای دکتر برومند بفرمایید، شما از رفت و برگشت ها و به هر حال ایراداتی که به لایحه اصلاح قانون تجارت وارد بوده است برای ما توضیح بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که خب همینجور که در واقع در پیش مقدمه صحبت ها در واقع توضیح مختصری داده شد، از سال 1384 در واقع کلید لایحه تجارت جدید خورده شد و به مجلس هفتم در واقع از طرف دولت وقت در 10/4/84 تقدیم شد، منتها خب به عمر مجلس هفتم کفاف نداد و در واقع در مجلس بعدی در سال 91 به صورت آزمایشی تصویب شد. خب قانون اساسی یک راهکاری رو در واقع برای برخی از قوانین در نظر گرفته و اون هم این هست که بر اساس اصل 85 قانون اساسی میشه اگر جایی ضرورتی وجود داشته باشه قانونی رو تصویبش رو به یکی از کمیسیون‌های مجلس تفویض کرد، یعنی در صحنه علنی مجلس تصویب نشه، در کمیسیون تخصصی تصویب بشه. منتها خب اگر اینجور شد باید آزمایشی و مدت دار باشه، معمولا هم در واقع 5 سال تصویب میکنه. اونجا شورای نگهبان ورود کرد و در واقع بر اساس همون اصل 85 در واقع قید ضرورت رو در واقع احراز نکرد و گفت اگر ضرورتی اون شکل وجود نداره که ما یک قانون دائمی رو بخوایم به صورت موقت تصویب بکنیم. خب این ایراد باعث شد که این قانون برگرده دوباره مسکوت مون تا سال 93، دو سال بعدش دوباره با همون یه اصلاحات مجددی به صورت آزمایشی دوباره برای مدت 4 سال این دفعه در واقع آمد به سمت شورای نگهبان و باز هم شورای نگهبان ایراد سابق خودش رو گرفت و در واقع ایراد اصل 85 رو تکرار کرد. مجلس در واقع
11
نه میخواستم عرض بکنم که در اواخر در واقع مجلس 10 در 32/99 مجلس شورای اسلامی بر اساس این ایراد شورای نگهبان در واقع بناش رو برای این گذاشته بود که در صحنه علنی این مواد رو تصویب بکنه و این کار رو شروع کرده بود، منتها چون
کرونا بود و تعطیل
آره
بود و
خیلی زیاد هم بود حجمش، کتاب اول تا سوم رو فقط فرستاد، یعنی یک بخش از لایحه تجارت رو. چون خب اینجا شورای نگهبان این دفعه اراده اصل 74 رو گرفت که در واقع اون در واقع اصل هم اعلام میکنه که مجلس نمیتونه لایحه رو جوری دخل و تصرف کنه که شاکلش رو به هم بریزه. بنابراین شما باید کل لایحه رو بفرستید، یعنی اینکه بخشش رو فرستادید از نظر من قابل بررسی نیست و برگردوند. و الان به این معنا نیست که اینها میخوان اصلاح جدی بکنن، یعنی قرار هست که در واقع تکمیل شده یه لایحه دولت رو تمام موادش رو در صحنه علنی به تصویب برسونن و یک جا در واقع برای شورای نگهبان ارسال بکنن.
پس دو ایراد وارد بود، یکی این که این قانون و این رویه‌ای که ما فکر کنیم که خیلی فوریت داشته رو شورای نگهبان نپذیرفت، و ایراد دوم هم این که قانونی که نصف رفته بود رو شورای نگهبان گفت با نصف فرستادن کار را نمی‌افته، باید همش رو داشته باشه. خب این ایراداتی بود که شورای نگهبان به لایحه تجارت گرفته بود، اما خیلی از کارشناسان اقتصادی و اینها هم ایراداتی به محتوا داشتن، یعنی گفتن برخی موارد رو باید درش به اصطلاح فکر کرد، از جمله موضوع حل اختلاف بود که یکی از مواردی بود که درش کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی داشتن و غیره. آقای دکتر صادقیان شما بفرمایید نظرتون رو.
خواهش میکنم. من توضیحاتی که سلسله مراتبی که قانون به چه طریق جلو رفته رو آقای دکتر برومند فرمودن، من اجازه میخوام که یه نکته رو بگم خدمت شما، که خب اون چیزی که دولت سال 84 داد سال 89 توسط به نوعی میشه گفت مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر کرد. یعنی یک چیزی رو دولت داد سال 89، مرکز پژوهش‌های مجلس اونو کامل گذاشت کنار و خودش اومد یه چیزی رو نوشت سال 91 داد. اون چیزی که سال 91 به نوعی شورای نگهبان اومد رد کرد، میتونیم بگیم که سعی کرد که وارد ماهیت نشه، سری اومد گفت که لزومی ضرورتی نداشته، به اون دلیل رد کرد. ولی حقیقت این بود که همه اعتراض داشتن که اصلا اون دیگه لایحه نیست و اگر ما عبارات حالا اون موقع رئیس جمهور وقت رو هم چک کنیم ببینیم ایشون هم همین نظر رو دارند. سال حدود بعد دوره سال 93 مجددا تصویب شد، ایشون میگن که اصلا اون چیزی که به نظر انجام شده دیگه لایحه ما نیست و حتی دولت قصد داشت که اونو بر بگردونه. حتی شما تو نظرات شورای نگهبان هم که نگاه میکنین، تو نظرات مجمع فقهیش یه جا اشاره شده که به نظر میرسه لایحه دولت کامل کنار گذاشته شده و چیز جدیدی داده شده. من میخوام یک اصلاح واژگانی کنم. در حقیقت اون چیزی که ما روش بحث میکنیم نه لایحه هست نه طرح. ما سه طریق تقریبا میتونیم توی مجلس موارد رو تصویب کنیم، یا مصوبات شورای عالی استان هاست، یا لایحه ای است که از طرف دولت داده میشه، یا طرحی است که نمایندگان مجلس میدن. خب لایحه که نیست، دولت خودش داره میگه اون چیزی که من دادم این نیست، طرح هم که نیست. من حقیقتا خودم توی اون مطالب و مقالات و یادداشتایی که می نویسم ازش به اسم شبه طرح یاد می کنم، چون حقیقتا چیزی جز این نیست. یعنی و نکته بعدم اینه که ببینین ما اینجا تداخل وظایف شده به نوعی. مرکز پژوهش شما اگر اون قانون ایجادش رو چک کنین بازوی مشورتیه، بازوی قانونگذاری نیست. اینکه خب شما بیاین کامل یک سری موادی رو به مرکز پژوهش بدین که بنویسین. الان یکی از مشکلاتی که به نظر من همه باش درگیر هستن همینه. ببین ما دو سری اومدیم خودمون یه چیزهایی رو اضافه کردیم و دادیم مجلس. یک سری سال 91، یعنی 89 تا 91 که 93 هم همون بود، 97 هم همون بود. 97 مجامع مختلف داشتن روی لایحه تجارت بحث و بررسی میکردن، یهو تقریبا توی خرداد و تیر 98 مرکز پژوهش اومد چندین فصل رو اضافه کرد به اسم قواعد عمومی قرارداد تجاری، شخصی سازی تجارت، و اصلا عجیب تغییر کرد. اونو شاید ما به شما بگیم که حتی حقوقدانان مجامع تخصصی نتونستن روی اون حتی نظرم بدن، یعنی اصلا عمومی سازی هم نشد که مجامع روش نظر بدن، اصلا شفاف نبود. من میتونم بگم که از اساسی ترین اعتراضات همین بود که به نوعی شاید به مرحله سال قبل رسیدیم که جبهه‌گیری ایجاد شد بین مجلس و بخش‌های مختلف. اینو به واقع شما میتونید توی مصاحبه‌های مختلف ببینید که اون گروه اونها رو محکوم میکنن، این گروه اینها رو محکوم میکنن، در حالی که خب یه قانون مادر که قرار تجارت و اقتصاد کشور روی اون بچرخه نباید دچار اینجور مسئله‌ای بشه. به خاطر همین من دوست دارم این رو شبه تر بگم و این نکته هم خدمتتون عرض کنم. اون چیزی که من ماده به ماده مواد رو بررسی کردم، یعنی گفتم این ماده دولت، این ماده مجلس، مثلا تغییر شکلی کلمه‌ای داره، اصل شده میباشد، و امتیاز بندی کردن.
70% تفاوت بین لایحه سال 84 با طرحی که مجلس تو 91 و 93 داد وجود داره حداقل. و اون چیزی که تو سال 98 میاد تصویب میشه 85% تفاوت داره. حالا از لحاظ تعداد مواد بخوایم بررسی کنیم، میگم ریز مواد باید وارد بشیم، ماهیتاً هم بررسی کنیم، مثلا اون مفهومش عکس اینه. مثلا شما تو حق العملکاری تو قانون تجارت ما میگه حق العملکار مسئول نیست مگر، اینجا تقریبا برعکس میشه، فرض تقصیر داده میشه واسه مسئول حق العملکار و دلال. این توضیح شکلی اولیه بود که من خواستم این رفع ابهام کاملی بشه راجع به اینکه ما بدونیم اصلا داریم رو چی بحث میکنیم.
خب بذاریم همینجا ببینیم آقای دکتر نظر شما چیه؟ این نکته که ایشون میفرماین که ما الان با یه شبه طرح مواجهیم، این آیا ایرادی به لحاظ قانونی از نگاه نهاد بالا سنجش شورای نگهبانی نداره؟
عرضم به حضورتون که نه، ببینید به هر حال این میاد و داخل مجلس تصویب میشه. درسته که در واقع حالا منشأش مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و در واقع اونها تغییراتی رو ایجاد کردن، منتها به لحاظ قانونی ایرادی نیست. حالا من اینجا میخوام عرض بکنم اتفاقا بعضی جاها که مرکز پژوهش‌ها ورود کرده، به لحاظ اینکه اونها در واقع از کارشناسان و متخصص هر حوزه استفاده میکنن، ما شاهد این هستیم که قوانین فنی تری و تخصصی تری نوشته میشه. ببینید اینجا که بحث در واقع قانون تجارت، اگر نگیم قانون مادر هست، ولی یکی از قانونهای بنیادینه در واقع.
نه الان صحبت سر اینه که خب این چیزی که الان صحبت میکنم یه حداقل عنوان لایحه بهش نمیشه داد.
اینم اختلاف نظر هست دیگه. ببینید حالا به لحاظ کمی خود، حالا من قبل از جلسه هم گفتم این کاش دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس هم بودن که در مقام مدافع اینجا ما در واقع از نظراتشون استفاده می‌کردیم.
این حق برای دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس باقی هست که اگر خواستن بیان و در برنامه پاسخ بدن به نکاتی که در مورد اونها مطرح میشه.
بله، عرض می‌کردم که منتها نکته‌ای که هست، خودشون قالن که به لحاظ کمی خیلی کم، یعنی به ویژه حالا همون فصولی که آی دکتر هم اشاره کردم، به ویژه اون 40 ماده اول که حالا مقررات عمومی هست رو در واقع اضافه کردن، ولی خب دوستان دولت بر این باورن که همون 40 ماده در واقع بنیان کار رو تغییر داده. یعنی قانون تجارتی که تا الان بوده و در لایحه هست تقسیم بندیش بر اساس در واقع یه سری طبقه شغل ها بوده که تقسیم بندی میکرده مثلا دلال چیه، حق العملکار چیه و اینها، منتها تو این 40 ماده اول که حالا مقررات عمومی اضافه شده بردن تعریف رو روی فعالیت نه روی شغل. یعنی هر کسی با هر در واقع شغلی باشه اگر فلان فعالیت ها رو انجام بده این مشمول در واقع قانون تجارت هست. ولی خب به نظر میرسه با این مقررات عمومی خیلی در واقع مرزهای بین قانون مدنی و قانون تجارت دچار در واقع ابهامی هست. یعنی شاید قانون تجارت به عنوان قانون بیس دیگه باید از این باید باشه اگر بخوایم اینقدر گسترش بدیم دایره در واقع مشمولین قانون تجارت رو.
پس بعد شورای نگهبان این موضوع رو هم بهش واکنش نشون بدهد که آقا بالاخره میخواد اینقدر دایره موضوعات و مصادیق رو در حوزه قانون تجارت گسترده بگیرد یا نه. شورای نگهبان در مورد این موضوع هنوز نظری نداره.
نه خیر، چون که میگم هنوز منتظر هستن که
اصلا در...
بله کل موضوع آورده بشه بعد از اون نظر.
بسیار خب. خب بفرمایید آقای دکتر صادقیان، حالا بریم سراغ موضوع شکلیشو گذراشتیم، حالا بریم سراغ محتوای. درسته،
اجازه بدین سه نکته خیلی گذرا اشاره کنم به این که از نظر ما کاملا این لایحه نیست و طرح و به استناد خود نظرات سابق شورای نگهبان، یعنی ما چیز جدیدی رو قطعا نمیگیم. مثلا ما الان توی این مصوبه خیلی واضحه که فصول خیلی مختلفی اضافه شده. تو قانون آیین دادرسی کیفری اومدن صرفا فصل جرایم رایانه‌ای و جرایم مربوط به اشخاص حقوقی رو اضافه کردن. شاید مثلا قانون 500 ماده شد 600 ماده. شورای نگهبان اومد نظر داد که به نظر میرسد پیشنهاد و اصلاحات مذکور در اصل 75 در این مورد صدق نمی‌کند و اصلاح عرفی مواد مذکور در لایحه محسوب نمی‌شود و اونو مغایر اعلام کرد.
درست.
باز مثلا آیت الله وقتی رئیس جمهور سال 93 نامه مینویسه شورای نگهبان و میگه که این لایحه کنار گذاشتن، آیت الله یزیر تو شورای نگهبان میگه که خب به هر حال این لایحه یا طرحه، و بعد میگه که به نظر میرسه که در جای دیگه گفته میشه که به نظر میرسه که مجلس اومده در پوشش طرح برای لایحه استفاده کرده و اون رو اشکال میگیرن. من مهمترین نکته‌ای که میخوام بگم و جزو مقررات خیلی جدید ما هستش، سیاست کلی قانونگذاری سال 98ه. مقام معظم رهبری وقتی اون سیاست‌ها رو ابلاغ کردن یک نکته خیلی قشنگ و اساسی داره و اون هم میگه که یکی از سیاست کلی قانونگذاری اینه که تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. یعنی واضح هستش که اینجا اهداف لایحه رعایت نشده. این که از این نکته که حالا باز از ابعاد شکلی میتونیم بگیم که به نظر ما حتی اگر اون بعدی هم اضافه بشه، یعنی فصل بعدی هم به نظر ما در قالب مجلس تصویب کنه به شورای نگهبان بفرسته، باز به نظرم ایراد اصل 74 75 خواهد بود، به جهتی که این دیگه اصلا لایحه نیست و مراتبش رو طی نکرد. این به عنوان یکی از اشکالات اساسی ابتدای کار که خدمتتون عرض کردم. حالا ما اگه بخوایم یه نکته دیگه که خیلی مهمه راجع به این لایحه تجارت رو بررسی کنیم، خب ببینین دولت از سال 79 تا 84 اومد یک کارگروهی تشکیل داد، نمایندگان بخش‌های مختلفی بودن و فکر می‌کنم که رئیس اون کارگروه هم آقای وزیر اقتصاد فعلی ما بودن، یعنی رئیس کارگروه بودن که اون موقع معاون بودن، سمت معاونت فکر میکنم داشته. ولی الان شما توی اون کاری که مرکز پژوهش‌ها انجام داده، من اصلا منکر این نیستم که لایحه سال 83-82 نوشته شده و طی مراتب تصویب بوده، کتاب مجلس وصول شده که شده 84 و الان 15 سال ازش میگذره، ممکنه رنگ کهنگی گرفته باشه به خودش و بی تردید کارشناسان مرکز پژوهش‌ها روش کار کردن، ما خودمون تو جلسات مختلف بودیم، تو کمیته مربوط، تو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به خاطر همین ما اصلا اون رو یک شبه کنار نمیذاریم و اصلا این حرف رو نداریم. ولی بحث من این هستش که مراتب رو طی نکرده و وقتی مراتب رو طی نکرده کسی نتونست روی اونها نظر بده. شما نگاه کنین وقتی یه قانونی می‌نویسیم باید مشتمل بر یک دلایلی باشه، مخصوصا وقتی قانونی تو حوزه اقتصادیه، شما باید بگین این ماده سابق فلان ایجاد اشکال می‌کرد، فلان مشکل داشت، ارزیابیش رو ارائه بدی که این ارزیابی اقتصادیش اینه، این تأثیر رو ممکنه روی کسب و کار بذاره، به نوعی گزارش ارزیابی آثار قانون رو باید بدین، رگولیتوری ایمپکت اسسمنتش. خب اینا اصلا داده نشده. این یکی از اشکالات اساسیه که خب آقا این ماده که ما تغییر دادیم چرا تغییر دادیم، ماده قبلی ایجاد چه اشکالی میکرد که ما الان اومدیم این ماده رو تغییر دادیم، یا حتی ماده که لایحه دولت داده بود چه تغییری، چه مشکلی داشت که ما اومدیم این رو تغییرش دادیم. نکته بعد ما میگیم مرکز پژوهش هیچ گزارشی تا الان راجع به این لایحه نداده. شما ببینید مثلا راجع به قانون 5 ساله توسعه میبینید که بالغ بر 10-20 گزارش از مرکز پژوهش هست راجع به فصول مختلفش، ولی اینجا شما هیچ گزارش پژوهشی شما نمیبینین راجع به لایحه یا همون شبه طرح تجارت. خب این که مشکلات اساسیه، مخصوصا که خب شما ببینید حقوقدان ها رو این نظر دقیق ندادن، فقط توی نشست های مختلفی که بعضا جاهای مختلف تشکیل شده برخی اساتید رفتن نظر دادن، یعنی این اصلا نیومده که مشخصا درخواست نظر بشه از مجامع دانشگاهی، حقوقدانان، اقتصاددانان. بله مثلا شما حساب کنید فرص میذارن که اتاق ایران شما بیا به مدت یک ماه نظراتو در قالب این سه قالب به ما بده، خب این نمیشه، یعنی خیلی سخته. به خاطر همین همون موقع سال شما 91 نظرات شورای نگهبان رو که نگاه کنیم میبینیم که اکثرا نظرشون اینه که چرا ما بیایم کلن تغییر بدیم، بریم به سمت و سوی اصلاحات جزئی. که خب من حالا ادامه بحثم رو اگر لازم بود اشکالات رو مطرح میکنم، اشکالات دیگه‌ای که ممکن این داشته باشه، و یا اینکه خب میریم سراغ اون مسائل جزئی یا راهکارهایی که باید بدیم بر اساس حالا اون زمانی که خواهیم داشت.
درست. خب 16:28 دقیقه و به عبارت 29 دقیقه است و شما بی‌نقاب رو میشنوید. 30,035 سامانه پیامکی ماست، لطفاً برای ما پیامک بفرستید و در بحث ما شرکت کنیم. فردا هم در برنامه بی‌نقاب همین موضوع رو خواهیم پرداخت و کارشناسان مرکز پژوهش مجلس انشاءالله قول دادن و سر قولشون باشن میان و موضوعات رو اونجا هم باهاشون پیگیری خواهیم کرد. خب آقای دکتر بفرمایید که آقای صادقیان یه سری نکات رو مطرح کردن، اگر نکته تکمیلی تو این بحث دارید شما هم بفرمایید آقای دکتر برومن که این بحث رو ببندیم تو این نیم ساعت اول، نیم ساعت دوم بمیذارید اما جزئیاتش، یعنی دیگه از شکل و حالا شبه طرح و ماهیت و اینا بگذاریم بمیذارید رو جزئیات.
درست. من حالا چون که کلیات میخواد بحثش تموم بشه چند تا نکته دیگر رو عرض بکنم. ببینید حالا ما این نقدها رو که میکنیم، حالا آقای دکترم فرمودن منکر زحماتی که در واقع دوستان ما در مرکز پژوهش‌های مجلس متقبل شدن و خب من چون مراوده داشتم خیلی مطالعات تطبیقی داشتن، یعنی همین تغییراتی رو که ایجاد کردن بر اساس اصول حقوق قراردادهای اروپایی